با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یوئیل فصل 2. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از نگاهی به روز خداوند، دعوت خدا، وعده آزادی و نجات، وعده روح القدس. در این فصل نگاهی که به روز خداوند از فصل 1:15 شروع شده بود ادامه می‌یابد. نگاهی به روز خداوند. به یاد می آورید که خدا به داوود وعده پادشاهی داد و آن پادشاهی آینده موضوع سرود تمام پیامبران پس از داوود گردید. پیام بزرگ این است که پادشاهی و حکومت عظیم و عالی هزار ساله عیسی مسیح بر روی این زمین می آید. وقتی کتاب‌های پیامبران را می‌خوانیم، مانند یک گزارش وابسته به یکدیگر می‌باشد که یکی پس از دیگری به آنچه خواهد آمد نگاه می‌کند. اکنون یوئیل اولین پیامبر در میان پیامبرانی که نبوتش نوشته شده به طور واضح آشکار می‌کند که روز خداوند که پادشاهی هزار ساله عیسی مسیح را نیز شامل می شود، پر از خوشی ها و لذت ها نخواهد بود. قبل از حکومت هزار ساله، یعنی قبل از اینکه خداوند عیسی مسیح بر روی این زمین سلطنت کند، زمانی خواهد بود که خداوند عیسی مسیح آن را به عنوان ایام مصیبت عظیم نامیده است. فصل 2 این موضوع را برای ما واضح و آشکار می سازد. در یوئیل فصل 2:1 می خوانیم: شیپور خطر را در اورشلیم به صدا درآورید. بگذارید صدای آن بر بالای کوه مقدس من شنیده شود. همه از ترس بلرزند، زیرا روز داوری خداوند نزدیک می شود. روز خداوند می آید. اجازه دهید یادآوری کنم که یوئیل اولین پیامبر در میان پیامبرانی است که نبوت خود را به طور کتبی نوشتند و او از فراز قرنها به آینده نگریست و روز خداوند را دید. آن روز با تاریکی و ظلمت شروع می شود، یعنی با داوری و مجازات خدا همراه خواهد بود. سپس عیسی مسیح به زمین آمده و پادشاهی خیش را برقرار می کند. در ملاکی فصل 4:2 درباره او چنین نوشته شده است: اما برای شما که ترس مرا در دل دارید، آفتاب عدالت با پرتوی شفابخش خود طلوع خواهد کرد و شما شاد و سبکبال مثل گوساله هایی که به چراگاه می روند جست و خیز خواهید نمود. بگذارید صدای شیپور خطر بر بالای کوه مقدس من شنیده شود. کلمه صهیون یا کوه مقدس به شهر اورشلیم اشاره می کند. او می گوید که بایستی شیپور اعلام خطر نواخته و اخطار کند. برای ما مهم است که اهمیت و مفهوم شیپور را بفهمیم. نیاز به این داریم که از همه زوایای متفاوت به کتاب مقدس بنگریم تا بتوانیم از همه سو معنای یک موضوع مطرح شده در کلام خدا را درک کنیم. فهمیدن زمینه و پیشینه یک موضوع به ما توانایی می‌دهد تا به درک آنچه نویسنده کلام خدا گفته است نزدیک شویم. اهمیت نواختن شیپور چیست؟ قبلا در کتاب اعداد آموختیم که وقتی قوم اسرائیل شروع به حرکت در بیابان نمودند، خدا به آنان دستور داد دو شیپور نقره‌ای بسازند. خدا دستور چگونگی ساخت آنان را به موسی داد. در کتاب اعداد فصل 10:1-2 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود دو شیپور از نقره درست کن و آنها را برای جمع کردن قوم اسرائیل و نیز برای کوچ دادن اردو به کار ببر. وقتی قوم اسرائیل در بیابان بودند، خدا از شیپورها برای به حرکت واداشتن قوم استفاده نمود. اولین نواختن در شیپور علامتی بود برای اینکه همه بایستی آماده حرکت شوند. وقتی ستون ابر بر می‌خواست و حرکت خود را آغاز می‌کرد، آنها خیمه عبادت را جمع می‌کردند و آنگاه فوراً شیپور دوباره نواخته می‌شد و موسی و هارون در جلوی قوم یهودا همراه با خیمه عبادت به پیش می‌رفتند. به یاد خواهید آورد که قوم اسرائیل در اطراف خیمه عبادت از هر سو خیمه های خود را برپا می کردند، به طوری که در هر سمت سه قبیله قرار داشت. اکنون در هنگام حرکت هر قسمت به نوبت حرکت را آغاز می نمود که این علامت شروع حرکت توسط نواختن و شنیدن صدای شیپورها بود. در واقع برای اینکه تمام اردوگاه قوم اسرائیل به حرکت درآید، شیپورها 7 مرتبه نواخته می‌شدند. وقتی به کتاب مکاشفه یوحنا برسیم که آخرین کتاب در کتاب مقدس است، دوباره نواختن شیپورها را خواهیم دید. با اینکه بعضی از مفسران کلام خدا احساس می‌کنند که این موضوع در ارتباط با کلیسا است، ولی در واقع هیچ نوع نواختن شیپوری برای کلیسا نیست. با توجه به نامه اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16، صدای شیپور در هنگام برداشتن کلیسا از روی زمین صدای فریاد خود عیسی مسیح است که همه ایمانداران را به سوی خیش فرا می‌خواند. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 نوشته شده است: زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکاندهندی رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد. صدای خداوند مانند یک شیپور خواهد بود. 7 شیپوری که درباره آنها در کتاب مکاشفه نوشته شده اند، هیچ ارتباطی با کلیسا ندارند. کلیسا در آن زمان کاملا خارج از زمین خواهد بود. این 7 شیپور در ارتباط با قوم اسرائیل می باشند، همانطوری که قبلا نیز 7 شیپور قوم اسرائیل را در بیابان فرا می خواندند و به حرکت وامی داشتند. اگر به کتاب اعداد توجه کنیم، می بینیم که صدای متفاوت شیپورها معنای مشخصی را داشتند. آنها شیوهی برای دادن دستورات به قوم اسرائیل بودند. در کتاب اعداد فصل 10 آیه 3 الی 7 چنین نوشته شده است: هر وقت هر دو شیپور نواخته شوند، قوم بدانند که باید دم در ورودی خیمه عبادت جمع شوند. ولی اگر یک شیپور نواخته شود، آنگاه فقط سران قبایل اسرائیل پیش تو بمانند. شیپورها باید با صدای مختلف نواخته شوند تا قوم اسرائیل بتوانند علامت جمع شدن را از علامت کوچ کردن تشخیص دهند. وقتی شیپور کوچ نواخته شود، قبیله هایی که در سمت شرقی خیمه عبادت چادر زده اند باید اول حرکت کنند. بار دوم که شیپور نواخته شود، قبیله های سمت جنوب راه بیفتند. آنگاه او دستوراتی می دهد برای نواختن شیپورها زمانی که در سرزمین موعود خواهم بود. در کتاب اعداد فصل 10 آیه 9 می خوانیم: وقتی در سرزمین موعود دشمن به شما حمله کند و شما در دفاع از خود با آنها وارد جنگ شوید، آن وقت با نواختن شیپورها من به داد شما می رسم و شما را از چنگ دشمنانتان نجات می دهم. در زمان جنگ شیپورها مردم را برای دفاع از سرزمینشان در زمان حمله دشمن فرا خواندند. اکنون اینجا در نبوت یوئیل گفته شده است: شیپور خطر را در اورشلیم به صدا درآورید. بگذارید صدای آن بر بالای کوه مقدس من شنیده شود. چرا؟ همه از ترس بلرزند، زیرا روز داوری خداوند نزدیک می شود. دقت می کنید، پس از اینکه خداوند کلیسای خود را از روی زمین برداشت، دوباره به قوم اسرائیل توجه خواهد نمود که در آن زمان حرکت جهانی بر ضد یهودا وجود خواهد داشت و این شروع روز خداوند است. اکنون در فصل دو یوئیل در ارتباط با بلای ملخ‌ها به حمله آشوریان اشاره نموده و در این مسیر نگاهی به زمان آینده و روز خداوند خواهد داشت. البته طبیعی است که بعضی از مفسران سازشکار چنین میگویند که این آیات فقط در ارتباط با بلای ملخ‌ها و اوضاع محلی است و ارتباطی به آینده ندارد. آنها میخواهند به یک پیام و معنای عالی کلام خدا بی‌توجهی کنند. دیدگاه تندرو و متعصبانه دیگر خواهد گفت که این آیات فقط مربوط به ایام مصیبت عظیم است و جنبه سمبولیک دارد. اما من فکر میکنم لازم است ببینیم که در کتاب یوئیل یک هماهنگی عالی از شرح وقایع وجود دارد. او از شرح بلای ملخ‌ها به طور مستقیم به روز خداوند نگاه میکند که در زمان آینده خواهد آمد. به یاد میآورید که این شیوه پیامبران دیگر نیز بود که یک وضعیت محلی را شرح داده و سپس به سمت روز خداوند در آینده حرکت کردند که این روز شامل ایام مصیبت عظیم و دوره حکومت هزار ساله مسیح نیز می باشد. وضعیت محلی در آن زمان بلای ملخ‌ها بود و در آینده نزدیک ارتش آشور حمله می کرد. در یوئیل فصل 2 آیه 20 نوشته شده است: سربازان دشمن را که از شمال بر شما هجوم آوردند از سرزمینتان بیرون می رانم و آنها را به نقاط دوردست می فرستم. فکر میکنم که ظاهراً مضحک باشد که بلای ملخ‌ها را با حمله ارتش شمالی مقایسه کرد. ولی بلای ملخ‌ها تصویری از حمله ارتش آشور است که از سمت شمال حمله خواهد نمود و ارتش آشور نیز تصویری از دشمنی است که در کتاب حزقیال دیدیم که دشمن شمالی به دشمنی اشاره میکند که در منطقه روسیه است و از آنجا به اسرائیل حمله خواهد کرد. در واقع حمله روسیه در نیمه آخر ایام مصیبت عظیم اتفاق خواهد افتاد. اجازه دهید یادآوری کنم که روز خداوند یک روز 24 ساعته نیست، بلکه یک دوره زمانی می باشد. در نامه دوم قرنتیان فصل 6 آیه 2 پولس رسول با توجه به این مفهوم گفته است: زیرا او فرموده است فریاد تو را زمانی که در رحمتم به رویت باز بود شنیدم، در روزی که موعود نجات بود به کمک تو شتافتم. الان همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است. الان همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد. در اینجا او از دوران فیض خدا سخن میگوید. اجازه دهید تکرار کنم که آن روز خداوند با اصطلاح روز خداوند که امروز روز یکشنبه در میان مسیحیان به عنوان روز استراحت و پرستش است متفاوت می باشد. اگرچه این عبارات مانند یک دیگر هستند، ولی معنا و مفهوم آنان با هم تفاوت دارند. اکنون یوئیل معنا و تعریف خدا از آن روز را اعلام خواهد نمود که به این ترتیب سخنان پیامبران آینده را نیز که درباره آن سخن خواهد گفت محدود خواهد ساخت. پس از این سخنان همه پیامبران که در این باره نوشته اند در ارتباط با این دوره صحبت خواهند نمود. جالب توجه است که سخنان هیچ یک از این پیامبران با یکدیگر تناقض و تفاوت ندارند، با اینکه حتی بعضی از آنان نمی‌دانستند که پیامبران دیگر چه پیامی را دارند. در یوئیل فصل 2 آیه 2 می‌خوانیم: آن روز روز تاریکی و ظلمت، روز ابرهای سیاه و تاریکی عظیم است. چه لشکر نیرومندی، کوه‌ها را مثل سیاهی شب می‌پوشاند. این قوم چقدر نیرومندند، مثل آنها پیش از این هرگز دیده نشده و پس از این نیز دیده نخواهد شد. این ایام ایامی است که خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیه 21 درباره آن گفته است: چون در آن روزها مردم به چنان مصیبتی دچار خواهند شد که هیچ کس در عمرش ندیده است. ایام مصیبت عظیم با روز خداوند شروع می شود، چون روز عبرانیان و قوم یهود چنین است که هنگام شب و با غروب آفتاب آغاز می شود. نکته ای نیست که میخواهم اشاره کنم این است که وقتی ملخ ها به سرزمینی حمله میکنند، چون تعداد آنها بسیار زیاد است، در واقع تمام آسمان را تاریک میسازند. بنابر این روز خداوند با تاریکی شروع میشود. در یوئیل فصل 2 آیه 3 میخوانیم: مانند آتش زمین را میخورند. زمین در برابر ایشان مانند باغ عدن است، ولی وقتی آن را پشت سر میگذارند به بیابان سوخته تبدیل می شود. هیچ چیز در برابر آنها سالم نمی ماند. قبل از اینکه بلای ملخ‌ها بیاید، آن سرزمین مانند باغ عدن به نظر می رسید. همه جا سرسبز و پر از محصولات گیاهی بود. ثروت و شکوه قابل توجه نمایان بود. آن سرزمین واقعا زیبا بود. وقتی ملخ‌ها آنجا را ترک کردند، هیچ اثری از سرسبزی و زیبایی دیده نمی‌شد. مانند این بود که آتش همه جا را در آن سرزمین سوزانده است. روز خداوند نیز به همین صورت آغاز خواهد شد و در آن زمانی خواهد بود که همه چیز نابود خواهد شد. وقتی 4 اسبی که در کتاب مکاشفه از آن سخن گفته شده به حرکت درآیند، شگفتی، جنگ، قحطی و مرگ تمام زمین را فرا خواهد گرفت. جمعیت بسیار زیادی در هر یک از مراحل این ایام پر از درد و رنج نابود خواهند شد. در یوئیل فصل 2 آیه 4 می‌خوانیم: آنها شبیه اسب‌های تندرو هستند. همانطوری که می‌دانید، سر ملخ به سر اسب شباهت دارد. حتی در بعضی از زبان‌ها ملخ را با ترکیبی از کلمه اسب می‌نامند. به عنوان مثال در زبان ایتالیایی به ملخ اسب کوچک می‌گویند و در زبان آلمانی ملخ را اسب علف‌خوار می‌نامند. همانطوری که یک اسب علف و کاه را می‌خورد، ملخ‌ها نیز هر نوع علف و گیاه سرسبز را می‌خورند. یوئیل بلای ملخ‌ها را شرح می‌دهد و با آن شروع می‌کند تا به روز خداوند اشاره نماید. در یوئیل فصل 2 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: تماشا کنید چطور روی کوه‌ها جست و خیز می‌کنند. به صدایی که از خود در می‌آورند گوش فرا دهید. صدای آنها همچون قرش عرابه‌ها و صدای آتشی است که مزرعه را می‌سوزاند و مانند قیل و قال سپاه بزرگ است که به میدان جنگ می روند. مردم با دیدن آنها به خود می لرزند و رنگ از رویشان می پرد. وحشت و ترس عظیمی بر همه مردم حاکم می شود. یوئیل فصل 2 آیه 7 ادامه می دهد: آنها مثل جنگاوران حمله می کنند و مانند سربازان از حصارها بالا می روند. در صفوف منظم حرکت می کنند. در کتاب امثال سلیمان فصل 30 آیه 27 چنین نوشته شده است: ملخ‌ها که رهبری ندارند ولی در دسته‌های منظم حرکت می کنند. آنها به پادشاه یا فرماندهی نیاز ندارند. هر کدام جایگاه و وظیفه خود را می داند. دسته دسته می آیند. وقتی یوئیل در اینجا 4 دسته متفاوت از ملخ‌ها را شرح می‌دهد، به نظر من حرکت دسته‌های منظم یک ارتش بزرگ یعنی ارتش ملخ‌ها را تشریح کرده است. در روزهای آخر دشمنی دیگر به آن سرزمین حمله خواهد کرد و مانند بلای ملخ‌ها خواهد بود که همه چیز را نابود می‌سازند. این موضوع در واقع زمینه‌ای برای کتاب مقدس است که یوحنای رسول می نویسد: در هنگام دمیده شدن در شیپور پنجم، بلای ملخ‌ها تمام سرزمین را فرا خواهد گرفت. در کتاب مکاشفه فصل 9 آیه 1 الی 4 چنین نوشته شده است: هنگامی که فرشته پنجم شیپورش را به صدا درآورد، دیدم که ستاره‌ای از آسمان بر زمین افتاد. به این ستاره کلید چاهی را دادند که انتها نداشت. وقتی با آن کلید چاه را باز کرد، دودی مانند دود کوره‌های بزرگ برخاست، به طوری که آفتاب و هوا از دود چاه تیره و تار شد. سپس از میان دود ملخ‌هایی بیرون آمده روی زمین را پوشانید و به ایشان قوت داده شد تا مانند عقرب‌ها نیش بزنند. اما به ایشان گفته شد که با علف و گیاه و و درختان کاری نداشته باشند و فقط به کسانی آسیب برسانند که مهر خدا را بر پیشانی خود ندارند. این یک نوع ملخ عجیب است که برخلاف ملخ‌ها به گیاهان سرسبز آسیبی نمی رساند. ملخ‌ها به انسان‌ها حمله نمی کنند، اما این ملخ‌ها فقط به کسانی آسیب می رسانند که مهر خدا را بر پیشانی خود ندارند. آنچنان زمان وحشتناکی خواهد بود که انسان‌ها خواهان مرگ خواهند بود، ولی آن را نخواهند یافت، یعنی حتی قادر نخواهند بود که خودکشی کنند. در مکاشفه فصل 9 آیه 5 الی 6 گفته شده است: به ایشان اجازه داده شد که مردم را برای مدت 5 ماه آزار و شکنجه دهند تا ایشان مانند کسی که عقرب گزیده باشد درد بکشند، اما به ملخ‌ها اجازه کشتن مردم داده نشد. در آن زمان مردم آرزوی مرگ خواهند کرد، اما مرگ از ایشان خواهد گریخت. اکنون به شرحی که درباره این ملخ‌ها در مکاشفه فصل 9 آیه 7 الی 8 داده شده دقت کنید. ملخ‌ها شبیه اسبانی بودند که برای جنگ آراسته شدند. بر روی سرشان چیزی شبیه تاج‌های زرین قرار داشت و صورتشان همچون صورت انسان بود. ایشان موی بلند مانند موی زنان و دندانهایی مانند دندانهای شیران داشتند. دوست عزیز، چنین ملخهایی واقعا غیر معمولی هستند. این بلا در ایام مصیبت عظیم اتفاق خواهد افتاد. می توانید ببینید که یوئیل به عنوان اولین پیامبری که نبوت خود را نوشت، مدتها قبل از آمدن یوحنای رسول زمینه را برای او آماده ساخت تا به تفصیل در رابطه با بلای ملخ‌ها که در روز خداوند خواهد آمد شرح دهد. اجازه دهی در اینجا بگویم به نظر من غم‌انگیز است که امروز افراد زیادی را می‌بینیم که پس از مدت کوتاهی که از ایمان آوردن ایشان می‌گذرد فکر می‌کنند این صلاحیت و توانایی را دارند که کتاب مقدس را آموزش دهند. با چه کتابی شروع می‌کنند تعلیم دهند؟ معمولاً مشاهده می‌کنید که انجیل یوحنا یا کتاب مکاشفه یوحنا را انتخاب می‌کنند. به نظر من اینجا محلی نیست که برای آموزش نو ایمانان بایستی شروع نمود. من معتقدم که انجیل متا کلید کتاب مقدس است. تا زمانی که انجیل متا را به درستی نفهمید، فکر نمی‌کنم که پیام انجیل یوحنا را متوجه شوید، و می دانم که پیام کتاب مکاشفه یوحنا را نیز درک نخواهید نمود. یوئیل، این پیامبری که بسیاری به نبوت او بی‌توجهی کردند، نور زیادی بر ارتفاقات روزهای آخر می اندازد. یعنی زمانی که آن را روز خداوند نامیده است. وقتی یوئیل می نویسد آنان مثل جنگاوران حمله می کنند، و مانند سربازان از حصارها بالا می روند، در صفوف منظم حرکت می کنند، در واقع او از این وضعیت محلی و حمله ملخ‌ها شروع کرده و به آینده‌ای حرکت می کند که آن را روز خداوند نامیده است. در آیات بعدی می بینیم که به طور مشخص در مورد روز خداوند سخن گفته شده است. در یوئیل فصل 2 آیه 8 الی 10 می خوانیم: و بدون اینکه مانعی برای یکدیگر باشند مستقیم به جلو می روند. با هیچ سلاحی نمی توان مانع پیشرفت آنها شد. به داخل شهر هجوم می برند، از دیوارها بالا می روند و مثل دوز از پنجره وارد خانه می شوند. زمین در برابر آنها به حرکت می آید و آسمان می لرزد. خورشید و ماه تیره و تار شده، ستارگان ناپدید می گردند. کاملا واضح و آشکار است آنچه اینجا نوشته شده بیش از شرح اوضاعی است که هنگام بلای ملخ‌ها دیده می شود. یوئیل قصد بزرگ کردن یا شدت دادن به آن بلای سخت را ندارد. پیامبران کلام خدا را همان طوری که به آنان داده می شد بیان می کردند و هرگز آن را تحریف نکرده یا بیش از آنچه دریافت کرده بودند به زبان نمی آوردند. در اینجا همان تصویری را مشاهده می‌کنیم که یوحنای رسول در کتاب مکاشفه یوحنا در مورد اوضاع دنیا در ایام مصیبت عظیم یا روز خداوند اعلام نموده است. کلام خدا به طور واضح درباره آن روز هشدار و اخطار داده است تا همه مردم را آگاه سازد.